بسم الله الرحمن الرحيم. فن هفتم منطق شفا سفسطه صفحه 81 سطر 13. فإذا کان عند الانسان معرفت حاضرتون یحیط بها بکیفیت الاسرت فی السؤالات و کیفیت حلها سارع الى الحل. دیروز من دو تا خلاف ظاهر مرتکب شدم در عبارت ابن سینا و تذکرم دادم که هر دوش خلاف ظاهره، ولی از طرفی ملاحظه میشه که ابن سینا چنان عبارت دقیق میاره که باید به ظاهر و باطنش ملتزم شد، نباید ظاهر رو عوض کرد. شاید کار دیروز من با توجه به اون دقتی که ابن سینا داره کار درستی نبوده، لذا من طبق ظاهر معنی میکنم عبارت رو. توضیحاتی که دیروز دادم اونا به جای خودش محفوظ، ولی میخوام عبارت رو طبق ظاهر معنی کنم. و قرائنی هم که دیروز شاهد قرار دادم بر این که خلاف ظاهر معنی کنم، اون قرائنم میخوام ندیده بگیرم. عبارت رو دقت کنید، همین صفحه 81 بودیم، سطر 7. اذا لم یکن احد الطرفین معتاد القبول و تسلیم. اگه میگفت اذا لم یکن واحد من الطرفین معتاد القبول و تسلیم، اون معنای دیروز من درست در میامد، خلاف ظاهرم نبود. یعنی هیچ یک از دو طرف معتاد تسلیم و القبول نبود. حالا که به این صورت آورده، معنیش اینه که یکی از دو طرف معتاد القبول و تسلیم نیست، طرف دیگه جای قبول کردنش هست. پس این خلاف ظاهر اولی که من معنا کردم و گفتم این جمله به معنی این که هیچ کدام از دو طرف معتاد القبول نیست، اینو میذاریم کنار، میگیم یکی از دو طرف معتاد القبول نیست. بعد خلاف ظاهر دومی بود که واو و کانه رو من به معنی او گرفتم که بشه قسم دوم، ابی نداره، واو به معنی خودش قرار میدیم، خلاف ظاهر مرتکب نمیشیم. یعنی میگیم در صورتی که دو تا شرط با هم جمع بشند، شرط اول اینه که یکی از دو طرف معتاد القبول و تسلیم نیست، شرط دوم اینه که این دو طرف اگر مطلق بیان ممکنه درشون اخلال کنیم، ولی اگه مشروطش بکنیم هر دوشون صحیح میشند. شرطی برای اون طرف میاریم صحیحش میکنیم، شرطی برای این طرف میاریم صحیح میکنیم، هر دو طرف میشن صحیح و صادق. در چنین حالتی ابن سینا میخواد بحث کنه، در حالتی که یکی از دو طرف معتاد القبول و تسلیم نیست و هر دو طرف این چنینن که اگر شرطی بهشون زمینی بشه میشن صادق، ولی معتاد القبول و تسلیم نیست یک طرف، در اینی که شرط بهش اضافه بشه، یعنی مشهور نیست، صادق ممکنه باشه ولی مشهور نیست. مثال زدم دیروز، مثال دیروز خوب بود که میگفتیم از ساکت یتکلم، از ساکت یتکلم فی المستقبل، قید فی المستقبل بیارید، شرط فی المستقبل بیارید، میشه درست. اصلا دو یتکلم فی المستقبل، از ساکتو، از ساکتو یتکلم فی المستقبل میشه درست. از صادق لا یتکلم، این طرف دیگره، اون طرف یتکلم بود، این طرف لا یتکلمه. از صادق الله یتکلم الان، اینم درسته. شرط شرط بله
ساکت،
از ساکت من اشتباه میگم صادق بله ساکت، از ساکت الله یتکلم الان، اینم درسته. پس وقتی شرط اضافه میکنیم هر دو طرف درسته. از ساکت و یتکلم فعل مستقر میشه صحیح، از ساکت و لا یتکلم الان اینم میشه صحیح. پس میتونیم دو طرف رو با شرط صادق کنیم. حالا فرض رو بر این بذارید که یکی از دو طرف متعادل قبول نیست، در چنین حالتی میخوام بحث کنیم. خب الان من ظاهر عبارت مصنف رو تحفظ کردم، در چنین حالتی میخوام مغالطه رو حل کنیم. میفهمد مخاطب میتونه هر کدوم از دو طرف رو انکار کنه ولو حقم باشه، چون بحث در ما بحثی که ما داریم اینه که مخاطب باید خلاف مشروع رو مرتکب نشه، چون باب جدله، باید ملتزم به مشروع باشه، ملتزم به آنچه هم که انتخاب میکنه باشه، ولی لازم نیست منتخب ملتزم به صادق باشه. ممکنه یه شای صادقی رو انکار کنه. این در باب جدل اینطوره دیگه. ما در باب جدل دنبال صادق نیستیم، دنبال مسلم و مشهوریم. این شخص باید، یعنی شخص یعنی مجیب، نباید مشهور و مسلم رو انکار کنه. حالا صادق رو انکار کرد مهم نیست. گاهی گفتیم قبلا شخصی که میخواد جواب بده گاهی ممکنه با مغالطه جواب بده، مغالطه مخالط رو با مغالطه جواب بده، در این صورت اشکالی پیش نمیاد، داره مقابله ممس میکنه، اون مغالط داره مغالطه میکنه، مجیب هم داره مغالطه میکنه. گفتیم این چنین مغالطهی که در مقابل مغالطه باشه عدله، این دیگه خلاف نیست. پس هیچ مانه نداره که مجیب یکی از دو هر کدوم از دو طرف با شرط صادق میشن، مجیب هر کدوم دلش میخواد این کار میکن. اگر مطلق گذاشته باشه، یعنی مغالط شرط رو نیورده باشه، قید فعل مستقبل نیاره، قید الان نیاره، خب یه طرف میشه صادق یه طرف میشه کاذب، اونجا انکار کردن مخاطب راحت تره. ولی شرط هم بیاره دو طرف هر دو بشن صادق، بازم مخاطب حق مخالفت داره، حق داره بگه قبول نداره. و در باب جدل هم قبول مخاطب معیاره، اون مهمه. پس مخاطب در هر دو حال میتونه نفی کنه قبول خودش رو یا قبول نکنه. این توضیحی که ما الان اینجا ذکر میکنیم و در این توضیح هم توجه میکنیش خلاف ظاهر مرتکب نمیشه. دیروز من عرض کردم که سه تا بحث ما در اینجا داریم، یعنی سه تا فرض داریم. یه فرض اینه که هر دو طرف مشهور باشند، یه فرض اینه که هر دو طرف غیر مشهور باشند، یه فرض اینه که یکی مشهور باشه یکی غیر مشهور. بعد گفتم این فرض سوم رو مصنف ذکر نکرده، فرض اول که هر دو طرف مشهور باشند ذکر کرده، فرض دوم که هر دو طرف غیر مشهور باشند اونم ذکر کرده ولی خلاف ظاهر مرتکب شدن، فرض سوم رو ذکر نکرده. معلومه دیگه در فرض سوم مخاطب باید پرهیز کنه اون طرف مشهور رو انکار نکنه، طرف غیر مشهور رو انکار کنه. این بحثی بود که من دیروز گفتم، یعنی تقسیم بود که دیروز کردم، حالا من همون تقسیمی میکنم. اون تا این چنین میگن مصنف دو فرض رو گفته، یکی اونجایی که هر دو طرف مشهور باشند، اینو دیروزم گفتم، یکی اونجایی که یک طرف مشهور باشه و یک طرف دیگه غیر معتاد باشد تسلیمش و هر دو طرف با شرط اصلاح بشن و صادق باشن. این فرضم گفته، فرضی که هر دو غیر مشهور باشن نگفته، دیروز ادعا کردم فرضی کرد و غیر مشروع باشم، داره میگه من تا خلاف ظاهر مرتکب شدم، حالا میگم این فرض رو نگفته. چرا؟ چون این فرض روشنه. اونجا که هیچ کدوم مشروع نیستن، برای مخاطب راه این کار هر دو طرف بازه. گفتیم اونجایی که هر دو مشهورند میتواند هر کدام از دو طرف رو انکار کنه. حالا اگر هیچ کدام از دو طرف مشهور نیستن که راحت تر میتونه هر دو طرف رو انکار کنه، لذا احتیاج نبود این رو سب کنه. خب توجه شدید عبارت با این بیانی که امروز کردم عبارت صافی میشه، مشکلی هم نداره، حکمش هم حکم درستی. حالا کسی خواست خلاف ظاهر مرتکب شه، حرفای دیروز میشه. کسی خواست به ظاهر توجه کنه، حرفای امروز میشه. هر دوش هم میتونیم، هر دو هم قابل توجه هم میشه. فقط میمونه این تیکه که من عبارت عمل قسم الاول فلان تسلیم شیء من الطرفین غیر معتاد رو اینو شاهد گرفتم، برای این که اون عبارت اذا لم یکن احد طرف معتل قبول و تسلیم به معنی اینه که هیچ کنم از دو طرف معتل قبول و تسلیم نباشه. اینه شاهد گرفتم برای اون، خود همینم میتونه شاهد نباشه. اما قسم الاول فلان تسلیم شیء من الطرفین غیر معتاد، غیر معتاد این ملاحظه بکنید میبینید که نشره در سیاق نفی نیست، لذا عمومیت رو افاده نمی کنه. شیء من الطرفین غیر معتاد یعنی یکی از دو طرف غیر معتاده، نه هر دو غیر معتادند. پس نگه به این معنی نیست که هیچ کدام معتاد نیستند. اگر به این معنی بود که هیچ کدام معتاد نیستند، معنی دیروز من درسته، ولی عبارت معنیش اینه یکی از دو طرف غیر معتاد است، قضیه موجبه است، نکره در سیاق نفی نیست تا مفید عموم باشه. پس اینجا هم من دیروز خلاف ظاهر دیگه مرتکب شدم، اینو نمیتونیم شاهد بگیریم. این مطلب اول بود که شاهد اول رو نفی کردم. شاهد دومی بود که ایشون میگه اما قسم اول و اما ثانی دو قسم میکنه، یکی اذا لم یکن احد الطرفین معتاد القبول و تسلیم اینو یه قسم میکنه، و کان کل واحد من الطرفین نقیض یسوق به شرط یقترن، و اینو قسم دوم میکنه. به همین جهت من دو تا رو تو گرفتم از هم جداشون کردم. حالا میگم که نمی نداره هر دو رو یکی بگیرید جدا نکنید، ولی ابن سینا داره با عمل قسم الاول با اون شرط اولی که لم یکن احد الطرفین معتاد القبول و تسلیم اشاره میکنه، در قسم دوم اشاره میکنه به وکان کل واحد من طرف نقیض یستق به شرط یقترن به. هیچ ابی نداره که این قسم اول و دوم رو جدا کنیم، در حالی که اون دو تا شرط با هم توامند. یعنی اگر شرط اول اتفاق بیفته راه برای انکار مخاطب بازه، شرط دوم هم اتفاق بیفته راه بازه. یه بیانی که گفته شد دیگه فکر میکنم احتیاج نداریم بقیه شو بگیم. خب با این توضیحاتی که من دادم معلوم شد که لزومی نداره ما مثل دیروز مرتکب خلاف ظاهر بشیم، اونم در عبارات ابن سینا که خیلی مقید عباراتش رو دقیق بیاره. اون چی امروز میگم ترجیح داره بر دیروز، ولی حرفای دیروزم نمیخوام بگم باطله، فقط خلاف ظاهره. خب بگذاریم بیام سراغ بحث امروزه. بحثی که امروز مثلا میخوام بکنیم
این خط هشتم لم ینتفع المارون به چی؟
لم ینتفع المارون به امثاله. یعنی کسانی که مغالطه میکنن به امثال چنین موردی نمیتونن استفاده ببرن. این ضمیر امثالهی هم که مفرد آمده نشون میده ایشون یه مورد داره میگه، دوتا با هم یکی هم. یعنی لم یکن احد و طرف معتاد القبول و تسلیم و کان احد و کل واحد من طرف نقیض یستق و بشنته یخترانه به مجموعه یکیه، لذا ضمیر مذکر مفرد برمیگرده، نمیگه به امثاله ما، میگه به امثالهی. اینم نشون میده که معنای امروز بهتره. عرض کردم معنی دیروز خلاف ظاهره، چند تا خلاف ظاهره، حالا یه خلاف ظاهره سومی هم پیدا شد که ضمیر مفرده، ضمیر مفرده و امثالی است. خب عرض کردم مطلب دیروز درست بود، یعنی خلاف ظاهر بود، حالا که ما میتونیم مطالب امروز رو بگیم، خلاف ظاهر هم نکنیم چه بیره، همین رو ملتزم میشیم. حرفای دیروز هم رد نمی کنیم، ولی میگیم مصنف ناظر به حرف دیروز نیست. خب از کده میگم سراغ بحث امروز هم. ابن سینا بعد از اینکه این راه حل هایی رو که گفتیم توضیح داد، میگه اگر مخاطب متوجه شده که مغالط به چه کیفیتی به سمت مغالط رفته، یعنی توجه کرده که مغالط چه مسیر رو طی کرده، از اون طرف این مخاطب مسلط بر حل مغالط هم هست، هم راه مغالط رو کشف کرده هم میتواند مغالط رو حل کنه. اگر مخاطب چنین مخاطبی باشه که به هر دو معنا، به هر دو مطلب آگاهی داره، یعنی هم کیفیت ورود مغالط در مغالطه رو فهمیده هم راه حل رو بلده، چنین انسانی باید سرعت کند به حل، باید سرعت کند به حل مغالطه. سرعت کند این چی؟ یعنی نذاره که مغالط بره تا ته مغالطه، همون وسطا یا اول مغالطه جلوشو بگیره. یعنی هنوز مغالط تو مقدمات قیاسه، مخاطب پیشرفتشو قطع کنه، پیشرفت مغالط رو قطع کنه، نذاره مغالط به اون آخر آخر برسه بعد جلوشو ببنده. این مطلب ایشون میگه. بعد توضیح میده که چطور میتواند مخاطب جلوی مغالط رو بگیره، کجا میتونه بگیره. مغالط وارد شده، مقدمت اینو گفته، بعد مخاطب ملاحظه میکنه که بعد از ذکر مقدمتین جای این دارد که سوال کند از مخاطب که تو کدوم یکی از اینا رو قبول داری، ولی مغالط سوال نمیکنه، میخواد وانمود کنه که هر کدوم از دو طرف رو تو قبول کنی، من مغالط به نتیجه مطلوبم میرسم، هر کدوم هم این کار کنی عیبی نداره، من به نتیجه مطلوبم میرسم. داره با شهامت جلو میره، عمدن هم سوال نمی کنه. مخاطب متوجه میشه که این بدون سوال داره وارد نتیجه میشه، همونجا مچه مقالط رو میگیره، میگه از این مقدم هایی که میگی کدوم اراده شدی، اگه این اراده کردی جوابتونه، اگه اون اراده کردی جوابتونه. قبل از اینکه مغالط به نتیجه برسه، مخاطبی که متوجه شد که مغالط داره زرنگی میکنه، این مغالط جلوشو میگیره. یعنی همین که این مخاطب جلوی مغالطو میگیره، یعنی همین که مخاطب متوجه میشه که مغالط بدون سوال داره وارد نتیجه میشه، میفهمه که نظرش مغالط هست، جلوشو میبنده و نمیذاره پیش بره. تا اینجا معلومه. بعد ابن سینا میگه که این مخاطب یک کار دیگرم انجام بده خیلی به نفعشه، همین مقدار کاری که ما گفتیم انجام بده براش خوبه، یه اضافه هم انجام بده به نفعشه. اون اضافه اینی که بیان کنه چرا من قبول ندارم. به مغالط میگه اگر مرادت این است من قبول نمی کنم، اگر مرادت اون است مثلا من قبول نمی کنم. بیان کنه چرا قبول نمی کنم، چرا رم بیاره. اگر این کارو بکنه دیگه کاملا مسلط هست و مقالد کاملا دست بالش بسته است و مخاطب پیروز میشه. بعد هم میفهمد مجادلون و بزرگ این چنین عمل میکنن، اگر یکی از دو طرف اهل جدل رو باطل میکنن دلیلش هم میارن که چرا داریم باطل میکنن. یه ادعای خالی نیست، نمیگه من این طرف قبول ندارم تموم، بلکه میگه این طرف قبول ندارم به این جهت، جهت چه مزش میکنه. خب این تموم شدیم، بس بس به این صورت شد که اگر مخاطبی آگاه بود به کیفیت ورود مقالط و آگاه بود به کیفیت حل مقالطه، در چنین حالتی صبر نکنه، سرعت کند به حل. قبل از این که مقالط کار رو تموم کنه این سرعت بگیره کارش انجام بده. بعد گفت کی میتواند کارش انجام بده؟ اون وقتی که ملاحظه میکنه که مقالط داره مقدمات رو به نتیجه وصل میکنه. مقالط وظیفش اینه که مقدمات رو به نتیجه وصل نکنه، بین مقدمه و نتیجه سوال کنه. بعد که اعتراف از مخاطب گرفت بره سراغ نتیجه. ولی گاهی میبینیم مقدمات رو به نتیجه وصل میکنه، مخاطبم میفهمه که این داره زرنگی میکنه، همینجا جلوش رو بگیره و هر کدوم از دو طرف رو میخواد انکار بکنه و کار تمامه. اما بهتر اینه که بعد از این که هر کدام از دو طرف رو انکار کرد دلیل انکارشون ذکر بکنه، در این صورت مخاطب موفقه و مقالش رو شست خورده است.
استاد دانش توی دو جلسه پیش اونجا فهمید برین که یه جایی میبینین اگه مقالش برگردی به مقدمات حرف بزنی تو جلوت موضع میگیره و سعی میکنه تو رو تو مقالطه یه جور بکشون، اونجا باید وایسی آخر کار ایهوی بهش بکنه.
بله اینو این ایشون فرمود در یه جا هست که اگر من مخاطب شروع کنم به حرف زدن مقالط متوجه میشه که من حواسم جمعه، اونم حواسش رو کامل ترجم میکنه تا منو به انحراف بکشونه. در این جور موردی ابن سینا گفت راه درست اینه که توی مخاطب حرف زدن تو تأخیر بندازی، بذاری اون نتیجه بگیره کارش تمام بشه بعد شکستش بدی. ولی اونجور موارد اگه پیش بیاد اشکالی نداره. فرض ما الان اینه که مخاطب مسلط بر حله، اون جایی که مخاطب مسلط بر حله و میدونه شکست نمیخوره اونجا وارد بشه سرعت کنه، ولی اون جایی که احتمال میده مقالط دو مرتبه بتونه زرنگی جدید کنه، خب بله به فرمایش خود ایشون اونجا باید تأخیر بندازه. این حرفای ابن سینا با هم مخالف نیست. اون جایی که مخاطب میفهمه کم میاره اونجا ناچار سب کنه تا مقالط کار رو تموم کنه بعد شروع کنه به شکست دادن. ولی اونجایی که مخاطب میفهمه که در هر صورت پیروز خواهد شد چون مسلط بر مطلبه، هم کیفیت مقالطه رو فهمیده هم راه حل رو بلده، در چنین حالتی هیچ احتیاجی نداره تأخیر بندازه چون میدونه اگه سرعت هم بکنه پیروزه، تأخیر هم بندازه پیروزه. خب وقتی این چنینه سرعت میکنه.
درست، یعنی این با تجربه درون خودشه که میبینه یه جای مسلطه.
بله این مورد مخاطب تشخیص میده. اگه مخاطب مسلطی باشه مخاطبی باشه که مسلط نباشه این شکست میخوره هیچ، اما اگه مخاطب مسلطی باشه مورد رو تشخیص میده، خودش میفهمه که این مقالط چهوره باید شد و چطوری میخواد نتیجه بگیره، همه اینا رو مخاطب میفهمه. وقتی فهمید خب میدونه کجا باید حرف بزنه. در جایی که حرف زدن با سرعت و حرف زدن بعد از نتیجه در هر دو حال مخاطب رو پیروز میکنه، مخاطب در این دو حالی که هر دو پیروز رو کدوم انتخاب کنه؟ ایشون میگه سرعت بگیره، اونجایی که مقالط هنوز به نتیجه نرسیده کار تموم کنه. و این در صورتی که در هر دو حال مخاطب موفق میشه، چه با سرعت چه با تأخیر موفق میشه. خب اینطور سرعت بگیره چرا تأخیر بندازه؟
برداشتن این بود که دو حالت رو از طرف مقابل خودش باید تشخیص بده که این الان حرف بزنم مثلا موضع میگیره
برای دیگه از کردن این مخاطب خودش با تشخیص بده.
بله
خود مخاطب با تشخیص بده. تشخیص نداد احتیاط کنه، تشخیص داد میفهمه که هم سرعت براش مفیده هم تأخیر براش مفیده. خب اینجا سرعت مفید تره، سرعت بگیره.
احتیاط یعنی تأخیر،
احتیاط یعنی تأخیر، احتیاط در حد خود عرض میکنم یه مخاطب تشخیص میده. مخاطب مسلطی باشه، تو جدل زیاد وارد شده باشه، ورزیده و با تجربه باشه، خب این میفهمه کجا باید چی کار کنه دیگه. فقط ما راه حل رو بهش نداریم نشون میدیم، اما کدام راه حل رو اعمال کنه این دیگه دست خودشه. راه حل هایی که ما داریم توضیح میدیم اعمالش در دست خودشه. در یه مورد تشخیص میده این راه حل خوبه، در یه مورد تشخیص میده اون راه حل خوبه، این دیگه دست خودشه که از چه راه حلی استفاده کنه. صفحه 81 سطر 13 فإذا كان الإنسان عند الإنسان، منظور از انسان در اینجا مخاطبه یعنی مجیب. فإذا كان عند الإنسان معرفتون حاضرتون، معرفت داره قفلت هم نداره، حاضر یعنی قفلت نداره، آشناس به مطلب قفلت هم نشده، این آشنایی الان پیشش هست، حاضر پیشش. که یحیطو بها، بها یعنی به سببی، به سببی این معرفت احاطه دارد، به سبب وجود معرفت احاطه دارد به کیفیت الاسرت فی سوالات، به این که چگونه در سوالات مقالط اسرت وارد شد. اسرت یعنی همون به مقالط انداختن، تنگ کردن راه بر مخاطب. مخاطب میفهمه که چطور مقالط راه رو برش تنگ کرد، چطور او رو به اسرت انداخت، چگونه وارد مغالطه شد، اینو میفهمه. به خاطر اون معرفت حاضره احاطه دارد به کیفیت الاسرت فی سوالات، یعنی متوجهه که چگونه مغالط در سوالاتش اسرت درست کرد و چگونه رفتم تو مغالطه. همچنین احاطه دارد به کیفیت حلها، یعنی حل اون اسرت، حل اون مغالطه. احاطه دارد این مخاطب به این که چگونه اون مغالطه رو حل کنه. در چنین حالتی سارع الی الحل، یعنی مخاطب سرعت میکند به سمت حل، یعنی مغالطه رو حل میکنه، دیگه صبر نمیکنه نتیجه حاصل بشه بعد مغالطه رو رد کنه. و حد المقاومت، کتاب ما داره به حد المقاومت، یعنی مقاومتش رو محدود میکنه، معین میکنه، مقاومت سریع نه مقاومت بطی، معینش میکنه، میگه من میخوام مقاومت کنم در مقابل مغالط، مقاومتم معینه که باید زود انجام بشه، مردد نمیکنه مقاومتش رو بین زود و دیر، میاد سمت زود، زود رو تعیین میکنه. این کتاب ماست که وحد در مقاومه، یعنی و عیان در مقاومه، مقاومت رو این چنین مخاطبی تعیین میکنه. اما نسخه دیگری غیر نسخه خطی، نسخه خطی هم همینطوری که کتاب ما هست اونم همینطوره، اما یه نسخه دیگر نسخه خوبیه، بهتر از کتاب ما هست. و جد فی المقاومه، به جای وحد داره و جد با تشدید دال، و جد فی المقاومت، کوشش میکنه، تلاش میکنه در مقاومت، یعنی شل نمیاد چه مغالط بره تا آخر مغالطه، کوشش میکنه در همون ابتدای راه مغالطه رو تمومش میکنه، نمیذاره مغالطه تحقق پیدا کنه. این نسخه بهتره، و جد فی المقاومت بهتره، ولی حد المقاومت هم معنا میشه، یه خود سخت معنا میشه. جد فی المقاومت بهتر معنی میشه، مستر
باشه که خب قشنگتره
که اگر مستر باشه سارع الالحل و حد المقاومت، موقعی سارع الالحل و حد المقاومت که حد مستر بگیریم عطفش بگیریم والحل، یعنی سرعت میکند به سمت حل و تعیین کردن مقاومت، اینم میشه. بله حد المقاومه هم درسته، حد المقاومه هم درسته، ولی وجد دفع المقاومه درستتر و بهتره.
شما حد ده خوندیدم؟
من حد خوندم، حد ده نخوندیم، حد ده یعنی عینه، حدده اصلا نسخه نداریم. حد المقاومه رو داریم، جد فعل مقاومه رو داریم. من دومی رو ترجیح میدم، ولی اولی هم غلط نیست. ولی انت همن العقده اولا من ان نلبس یا تلبس الى وقت الحاجت الى الحل. حالا کتاب لئن نوشته، اگر لئن بود بازم خوب بود. لئن هر آینه، اگر من کنی تو عقد را، عقد توجه کنی، یعنی عقد تبکیت را، عقد یعنی بستن، یعنی نذاری تبکیت منعقد بشه. و لئن تمنع العقد، البته لئن هم میتونی بنا کنی تو، من فکر میکنم لئن یه خود واضح تره. هر آینه اگر من کنی تو عقد تبکیت را، اولاست از این که تلوست درنگ کنی تا وقت حاجت الالحل، یعنی وقتی که مغالطه تموم شد و اون تو نیازمند شدی به این که حلش کنی. اگر من کنی عقد تبکیت رو در همون ابتدا، بهتر از اینه که سب کنی تا به حل مغالطه احتیاج حاصل شود و اون وقت وارد حل بشی. اونجا تمنع داره، اینجا نلوس داره. من به قرینه اون تمنع اینجا رو تلوس خوندم. ممکنه اونجا رو نمنع بخونید، اینجا رو نلوس بخونید. ممکنه هم از اون تمنع باشه، اینم نلوس باشه. بالاخره التفات که اشکالی نداره، از مخاطب التفات کرده به متکلم معقل. من می‌خواستم همه هماهنگش کنم، اینجا رو تلوس خوندم. یکی از مشکلاتی که ما در عبارت ابن سینا داریم همین اختلاف نسخه است. همین مطالبی که میبینید گاهی مثلا فعل عوض میشه، حالا یا نسخ این کارو میکنن یا خود ابن سینا خیلی اعتنا نمیکنه. میبینیم مخاطب داره حرف میزنه، یه دفعه میره فعل غایب میاره، آدم اینجا میمونه چیکار کنه؟ ضمیر به کجا برگردونه؟ اینجور مشکلات هم تو عبارت ابن سینا ما داریم. علت شاید اختلاف نسخ باشه، خود ابن سینا شاید صاف نوشته، ولی اینجور چیز هست. البته خیلی مهم نیست، حلش میکنیم، چون میدونیم ابن سینا به افعال خیلی توجه نمیشرده، ما هم دستمون باز حلش میکنیم، از خودمون درستش میکنیم.
چون شده من به خدایی که میدونست تصدیق کرده لعن
تمنه، این لعن لعن ببینید، چون لعن نوشته من گمان میکنه به خاطر اینکه جواب با فا نیمده. اگر لعن بخونیم باید بگیم فعلا من ان نلبسه، چون فا نیمده مصحح اینجا لعن تصدیق کرده. لعن هم اشکال نداره، ولی لعن یه خود بهتر میشه معنا کرد، واضحتر میشه جمله. حالا اینا خیلی مهم نیست، مهم معناست. اگه لفظی خود خراب بشه میتونیم جا بجاش کنیم، مثلا میگیم مصاحب اون علامت رو روی الف لعن نباید میذاش، با زیر الف میذاش که لعن خونده بشه. اینا خیلی سخت نیست. و اینما تمنع عقد تبکیت الباطل انتحس به اتصال المقدمه، همانا تو من میکنی، جلوگیری میکنی از انعقاد تبکیت باطل. که جلوگیری میکنی؟ انتحسه، وقتی حس میکنی به این که مقالط داره متصل میکنه مقدمه مسئولان انها رو به نتیجه. بعد داره انکرته ها، اگر این بود انکرته ها رو جواب این قرار میدیدیم. اگر تو حس کنی به اتصال مقدمت المسئول انها به نتیجه، انکرته ها این مقدمه رو انکار میکنی، انکرته ها یعنی مقدمه رو انکار میکنی تا تام و غالب نتون نتیجه بگیری. اما حالا انت حسه و این مصحیم تقریبا به نظر میشه درست گذاشته انت تحس باید باشه. اینجا باید فا بیاریم، فان کرته ها، نسخه خطی داره فان کرته ها، به جای انت حس هم داره ان یو هست، نسخه خطی داره ان یو هست فان کرته ها، حس می شود یا حس می ان یه حس یو هست، اشتباه خوندم ان یه حس مخاطب فان کرته ها، فان کرته این مقدمه رو مخاطب حس میکنه که مقالب داره بس میکنه مقدمه رو به نتیجه، همینجا فان کرته ها مقدمه رو انکار میکنه، نمیذاره مقالب جلو بره. بنابر نسخه خطی که ان یه حس داره ضمیرش به مخاطب برمیگرده، فان کرته ها خیلی خوب میشه. بنابر نسخه ما که ان تحسه داره فان کرته ها خوب میشه، یه فا باید اضافه بشه. فا هم اضافه نکردید ان کرته ها را ما بودید ابی نداره.
مسئولان انهایت شد
خب عبارت همش روشن شد که تو من میکنی انعقاد تبکید باطل رو به محضی که حس کردی که مقدمه یه مسئولان انها رو به نتیجه داره بس میکنه. اینجا فان کرته ها مقدمه رو منکر میشی تا نتونه به سمت نتیجه بره و تو رو محکوم کنه. اما مقدمه مسئول انها یعنی چی؟ مقدمه باید مورد سوال واقع بشه، باید مقدمه مورد سوال واقع بشه. عرض کردم وقتی مقدمه رو مقالط مطرح میکنه باید از مخاطب سوال کنه کدوم طرف رو قبول داری؟ بعد مخاطب به یه طرف اعتراف میکنه، مقالط اون وقت همون طرفی که مورد قبوله مخاطب واقع شده همون رو مطرح میکنه و ادامه میده. این قانونه، قانون بحث جدله. حالا مقالط نمیخواد تبکیت حق یعنی جدل درست کنه، میخواد تبکیت باطل درست کنه. مقدمه رو مسئول انها قرار نمیده، یا اگرم مسئول انهاست قبلا سوال کرده الان داره بستش میکنه به نتیجه. الان اونی که باید سوال کنه سوال نمیکنه. مقدمه مسئول انها یعنی مقدمه که شأنش اینه که مسئول انها باشه، یا مقدمه که بالفعل مسئول انها شد قبلا مسئول انها شد بعد وارد شد. الان البته بگیم شأنش مسئول انها بودنه بهتره. مقدمه که شأنش اینه که مسئول انها باشه ولی داره بحثش میکنه سوال نمیکنه، داره بحثش میکنه به نتیجه، مخاطب همونجا بیان میکنه که من مقدمه تو رو قبول ندارم.
یعنی فضای جدل اینه، این فضا اصلا اینه که باید این سوال بشه من این سوال نمیکنه.
بله
شأنش.
ولی الاخره ان یظهر وجه انکارهی لها. لیل آخر رو در اینجا باید کنایه بگیریم از مخاطب. مقالط داره اون کار رو انجام میده که وصل میکنه و مخاطبم انکار میکنه، ولی آخر یعنی اونی که غیر از مقالطه یعنی مخاطب، اون حق دارد که اظهار کند وجه انکارهی لها یعنی انکارش للمقدمه رو. نسخه خطی و حتی بعضی از نسخه دیگه که در پا و رقیبشون اشاره نشده دارن والاحرا، والاحرا ان یظهر و چه این کاری لا، و این درسته للاخر اصلا با تکلف منو میشه. اهرا با آخر خیلی نزدیکن، اشتباه شده. ابن سینا اهرا نوشته، بعضی از نسخه آخر خونده. نسخه هایی هم که ما داریم همش همون اطراف آخر دارم میچرخه. نسخه هایی که در پابرقی نوشته هیچ کدوم اهرا توش نیست، ولی خود نسخه خطی خیلی واضح نوشته اهلا و ما هم اصلاحش میکنیم. و الاهرا ان یظهر وجه این کاره له. البته من الان دیدم که در اینجا نوشتم بعد از والاهرا نوشتم نسخه، نه نوشتم نسخه خطی، از پیداست نسخه خطی هم آخر داره، ولی خب یه نسخه بوده شاید چندر همون نسخه خطی که والاهرا داشته من نوشتم. والاهرا در هر صورت بهتره، والاهرا یعنی مناسب این است که اظهار کند مخاطب وجه انکارش را لهاین للمقدمین. فإن هذا فعل الفحول من المجادلين. هذا یعنی بیان بچه انکار، بیان بچه انکار کاری است که بزرگان من المجادلين انجام میدهند. خب مقالط هم فعلا خود جای بزرگان من المجادلين بذاره بچه انکارشو بیان کنه، و بذاره که اتلقون القیاس الکاذب، و بذاره که با همین بیان بچه انکار روبرو میشن با قیاس کاذب. اون فحول من المجادلین وقتی با قیاس کاذب برخورد کردن فقط اکتفا نمی کنن به این که ما این قیاس قبول نداریم، بلکه علاوه بر این که میگن ما این قیاس قبول نداریم توضیح میدن که چرا قبول نداریم. پس خوبه که مخاطب در اینجا مثل فحول من المجادلین عمل کنه، یعنی مقدمه رو چه انکار میکنه بچه انکارش هم بکنه. خب این بحث همون شد.
مجادلین
من چون
نه میگم از اعتبارت مجادلین،
مجادلین کسانی هستن که تبکیت میکنن اما تبکیت باطل نمیکنن، تبکیتشون تبکیت حالا در حد جدل. خب یه مطلب دیگه در این فصل باقی مونده که این مطلب رو توجه کنید بخونیمش. میفهمد که قیاس اگر غلط باشد یکی از سه حال دارد: یا مقدمه از مقدماتش کاذبه و اون غلطه، صورت قیاس صورت درستیه، یعنی مقالط قیاس رو طبق قوانین منطقی منظم کرده، صورت قیاس خلل نداره، فقط ماده قیاس یعنی اون مقدمه که در این قیاس به کار رفته اون مقدمه کاذبه. این یه صورت. صورت دوم اینه که صورت خرابه، مقدمه درسته. مثلا این مقدمه که سقراست صادقه، مقدمه کبرام تنهایی صادقه، کنار هم بذاری حد وسط تکرار نمیشه، صورت قیاس خراب میشه، یعنی شرط قیاس رعایت نمیشه، اینجا صورت خرابه. حالت سوم اینه که هم ماده کاذبه هم صورت خلل داره. خب این سوالات در مقالطه ها هست که وقتی قیاسی مقالطی هست یا مقدمه از مقدمه تنش کاذبه یا صورت خلل داره یا هر دو مشکل هست. میفهمد اونجا که حالا حل مقالطه رو میخواد بیان کنه، میفهمد اونجایی که مقدمه کاذبه مخاطب وظیفش اینه که مقدمه رو انکار کنه، به صورت قیاس کاری نداشته باشه چون صورت که مشکل نداره. اونجا که صورت مشکله صورت رو ایراد بگیره، با مقدمه کار نداشته باشه، با اونجا که هر دو مشکلن هر دو رو ایراد بگیره. این مطلب آسونیه، همین مقدار خارجش کافیه، در ذهنش یه مطلبی داره اونو بخوام وقتی رسه میشه به توجه میکنم. والقیاس قد یکون مقالطیا اما لمادتهی، فقط قیاس گاهی مقالطی میشه یا به خاطر ماده تنهایش، ماده یعنی مقدمی که درش به کار رفته اون کاذبه. این در صورتی است که اذا کانت صورته قیاسیه، این که فقط ماده ایراد داشته باشه زمانی است که صورت این قیاس قیاسیه باشد، یعنی طبق قواعد منطقی باشه، صورت خلل نداشته باشه، اونجاست که اگر مغالطه رخ داده تو ماده مشکلی پیش آمده، ولی صورت که مشکل نداره. فهازا یونقض، هازا یعنی چه این قیاسی، ضمیر صورت رو برمیگشت به قیاس، هازا هم اشاره داره به قیاس. فهازا یونقض، این چه این قیاسی نقض میشود، یعنی از جانب مخاطب ابطال میشه. چجوری ابطال میشه؟ من جهت مقدماتی، از ناحیه مقدمش ابطال میشه، نه از ناحیه صورتش، چون صورتش که ایراد نداشته. و قد یکون مغالطی، یعنی قد یکون نتوانی قد یکون قبلیه، یعنی بل قیاس و قد یکون مغالطی، لانه یشبه فی صورتهی القیاس، در حالی که ولیس به قیاس، در صورتش شبیه قیاس است، ول لیس یعنی در حالی که لیس به قیاس، صورتش صورت قیاسی است ولی واقعیتش واقعی قیاس نیست. الان معلم که قلنم دانشی مطلب رو اینه، چطوری حلش کنی؟ اینه ایشون باید بگه که خب به صورتش ایراد بگیر، نمیگه به صورت ایراد بگیر، میگه هم صورت رو ایراد بگیر هم ماده رو ایراد بگیر، اگر مادهش نیست خرابه است. میگه در دفعه تو صورت سوم میگه اگر مادهش هم خرابه هم ایراد بگیر توی مخاطب بر صورت قیاس، هم ایراد بگیر بر ماده قیاس. توجه میکنید از صورت دوم مطرح کرد، یه دفعه رفت تو صورت سوم. علتش هم همینه که ایشون میتونه با همین بیانی که کرده حکم هر دو صورت دوم و سوم رو بیان کنه، لذا خودشو معطل نکرده، کلامو طولانی نکرده، کوتاه بیان کرده که اگر صورت خرابه تو بر هر دو ایراد بگیری، در صورتی که علاوه بر صورت ماده هم خراب باشه. و هازا فإن الحل قد یکون فیه من الوجهین جمیعا، هازا یعنی اونجایی که صورت خرابه، گاهی حل فیه در چنین قیاسی از نایه هر دو وجهه، یعنی هم ایراد گرفتن بر صورت هم ایراد گرفتن بر ماده، اما به شرطی که اذا کانت المقدمات و ایزن کاذبتن، اگر مقدمات هم کاذب باشن، یعنی علاوه بر این که صورت مختله، مقدمات این هم یا یکی از مقدمات این کاذب باشه. اینجا راه حل اینه که به هر دو به هر دو وجه این مغالطه رو حل کنی، هم با بیان خلل صورت قیاس، هم با بیان کذب مقدمه.
یعنی اون صورت دوم اصلا متعرض نشد،
صورت دوم چرا؟ اول متعرض شد، حکمشو نگفت، چون حکمش از همین صورت سوم فهمیده میشه. حالا من میگم شاید، نمیدونم، شاید اینجا مثل یه خط افتاده باشه که صورت دوم تو اون خطه گفته بعد صورت سوم رو هم جدا گفته، شاید اینطوری باشه، اما ظاهر عبارت نشون میده چیزی نیفتاده. همونطور که عرض کردم ایشون یه صورت رو لا بلای اون دو صورت دیگه آورده و دیگه حکمش رو بیان نکرده به خاطر اینکه دیده بی نیازه.
یعنی
به قرینه
معلومه دیگه،
به قرینه معلومی. فعلن حاله ان ینظر فی ذلک فی صورته ایزن، حال رو توجه کنید با تشدید بخونید، خود مسلم تشدید گذاشته، حال یعنی حل کننده مغالطه، یعنی خود مخاطب و مجیب، اون داره حل میکنه مغالطه رو. فعلن حال یعنی بر این مجیبی که داره حل مغالطه میکند این وظیفه است که ینظر فی ذلک، یعنی در چنین مغالطه ای نظر کند، فی صورتهی ایزن، در صورت قیاس نیست، یعنی در مادهش هم نظر کنه، در صورتش هم نظر کنه، تا ببینه که تا هر دو مغالطه رو باطل کنه، هم مغالطه‌ای که از ناحیه صورت داره میاد، هم مغالطه‌ای که از ناحیه ماده داره میاد. عبارتون میشه جور دیگه معنا کرد، این فعل الحال رو مطلق بگیریم، کاری به این موردی که اخیر گفتیم نداشته باشیم. اینطوری بگیم هرگاه، ببینید مطلب رو دارم کلیش میکنم، هرگاه مغالطه‌ای بر مخاطب القا شد، مخاطب وظیفش این است که صورت مغالطه رو ایزن لحاظ کند. یعنی همونطور که ماده مغالطه رو لحاظ میکنه و مقدمات رو میسنجه ببینه آیا صادقن یا کاذب، صورت رو هم لحاظ کنه ببینه مطابق قواعد منطقی هست یا نیست. این چنین نباشد که بره فقط سراغ ماده قیاس و از صورت قیاس غافل بشه. هرگاه مغالطه ای بر شما الغا شد، حتما توجه داشته باشید به صورت قیاس هم نظر کنید. این قانون کلیه، نمیگه در جایی که هم صورت خرابه هم ماده خرابه این کارو بکنه. بر مطلق مغالطه ها داره بیان میکنه که شما این کارو بکنید، حتما به صورت قیاس توجه کنید، چون ممکنه صورت ایراد داشته باشه و شما اگه به سمت توجهتون به سمت ماده بدید، ممکنه صورت خراب باشه و متوجه نشید، غفلت کنید از خرابیش. فعل الحال این فعل الحال رو متفرعش نکنید بر این قسم اخیر، متفرع کنید بر کل. حالا که قیاس مغالطی میتونه از ناحیه ماده خراب باشه، میتونه از ناحیه صورت خراب باشه، میتونه از ناحیه هر دو خراب باشه، فعل الحال این است که نظر در صورت هم بکند. وقتی این جمله میشه یه جمله مطلق، کاری به این قسم اخیر نداره و خوب هم از مطلقش کنید، چون در تمام موارد مغالطه داره سفارش میکنه که صورت قیاس رو نگاه کن. فعل الحال این است، فعل الحال یعنی چون قیاس ها سه جور ممکنه مبتلا به مغالطه بشن، پس بر کسی که میخواد حل مغالطه کند این وظیفه هست که نظر کند فی ذلک، یعنی در باب مغالطه نظر کند فی صورتهی ایزن، صورت یعنی صورت قیاس، در صورت قیاس هم نظر کند، فقط ماده به ماده توجه نکنه بلکه هم ماده هم صورت.
مغالطه اول رو گفت صورتش درسته، فقط به ماده توجه
کن. بله به طور کلی داری میگه، بله در حالت اول اینو گفت، در حالت دومم که از عبارت در می آمد گفت فقط به صورت توجه کنه، ولی الان میگه به هر دو توجه کنه، فی صورت ایزن، یعنی هم به ماده توجه کنم به صورت. یه قاعده کلیه، حالا در جایی صورت درسته خب فقط به ماده توجه کنه، در جایی ماده درسته فقط به صورت توجه کنه، ولی هنوز برش حل نشده که کدام درسته کدام غلطه، از اول بیاد هم ماده رو بسنجه هم صورت رو بسنجه. یه آدمی که میخواد حل مغالطه کنه فقط نظرشو معطوف به ماده قیاس نکنه، هم ماده رو لحاظ کنه هم صورتش.
یعنی حالا میشم به هر حال فعل‌الحال رو متطلب به همین فرض سوم کرد و
نمیگم نمیشه، چی گفتم میشه، ولی بهتر اینه که مطلقش کنه، ولی اینکه متفرعش کنه و فرض سوم که اصلا فرض کردن میشه. شما میتونید اینو مطلقش کنید، مطلقش کنید خب یه قاعده کلیه و بهتر استفادهش بیشتره. فعل الحال ان ينظر في ذلك في صورته ازن و يحل شبهه منها، منها یعنی از طریق صورت، شبهه رو یعنی مغالطه رو از طریق صورت حل کنه، بگه صورت خرابه. در این فرض سوم هم میتونه اینطور بگه که هر دو خرابه، نره سراغ ماده، بیاد بگه صورت خرابه. در این فرض سوم که از هر دو طریق میتونه مغالطه رو باطل کنه، میفهمد فعل الحال اینه که صورت رو خراب کنه و یحل شبهه منها، شبهه رو منها یعنی از این طریق صورت بیاره باطل حل کنه، شبهه یعنی مغالطه، دیگه سراغ ماده نره، ولی اون چی میتونه سراغ ماده هم بره. این در این صورت فعل الحال رو مرتبط کردن به این حالت سوم. در حالت سوم بیاد به سمت صورت و شبهه و مغالطه رو از طریق صورت حل کنه. پس هر دو میشه، این فعل حال میشه هم متفرده بگیرید بر فرض سوم، هم میتونی یه قاعده کلی قرارش بگیرید. و ینظر ایزن فی النتیجه، این یک نکته ایست که بازم میتونه مطلق باشه، بازم میتونه مطلق باشه، میتونه مربوط به همین صورت فرض سوم باشه. ایشون میفهمد که سب کنه تا مغالط نتیجه بگیره. بعد میبینه نتیجه خرابه، مخاطب میبینه نتیجه خرابه، بالاخره این خرابی نتیجه یا از ناحیه خرابی ماده است یا از ناحیه خرابی صورت یا از ناحیه هر دو، یه فرض چهارم که نداره. این که نتیجه باطل شده یا چون مقدمش باطل بوده یا چینش قیاس باطل بوده یا هر دو باطل بوده. ایشون میفهمد که میتونه مخاطب میتونه صبر کنه تا نتیجه گرفته بشه، بعد وقتی نتیجه گرفته شد و غلط در آمد اون وقت فکر کنه که این غلط از کجا ناشی شده، بره سراغ ماده، بره سراغ صورت، وقت میفهمه یا ماده تنها مشکل داره یا صورت تنها مشکل داره یا هر دو. این هم یه راه حلیه، یه راه حل اینه که صبر کنه نتیجه گرفته بشه بعدن نظر بده. و ینظر ایزن فی نتیجه، یعنی فعل الحال ان ینظر ایزن فی نتیجه، نظر کند در نتیجه. فإن النتیجه ازا کانت کاذبتن نبهت این قضیه، این نتیجه ما را یا مخاطب را علی القیاس و ما فیه من الغلط. این نتیجه هم توجه مخاطب رو به سمت قیاس جلب میکنه، هم به سمت ما فیه من الغلط، یعنی ما فی القیاس من الغلط، یعنی توجه مخاطب به سمت غلطی که توی قیاس رخ داده جلب میشه و مخاطب میفهمه که این غلط مربوط به ماده است یا مربوط به صورت یا مربوط به هر دو. و یشرح سوء تسلیم امکان قد بقر، این مخاطب بالاخره یه طرف رو قبول کرده، مخاطب یه طرف رو قبول کرده، حالا که نتیجه گرفته میشه مخاطب میبینه نتیجه خراب شد، میگه که پیش خودش بی خود اون طرف رو من قبول کردم، من سوء تسلیم داشتم، نباید اون طرف رو تسلیم میشدم، این طرف دیگه رو تسلیم میشدم. حالا ابن سینا میگه وقتی متوجه شد که تسلیمش ناجور بوده، یشرح سوء تسلیم، شرح بدهد بعد از این که مغالط نتیجه رو گرفت و مخاطب دید نتیجه باطله، شرح بدهد سوء تسلیم رو این کان قد وقع، زمیر این کان قد وقع برمیگرده به سوء تسلیم. اگر سوء تسلیمی واقع شده توضیح بده من اشتباه کردم، اونو قبول کردم، حالا برمیگردم اون یکی دیگر قبول میکنه، وقت مغالط ناشاره که دو مرتبه قیاس رو با این مقبول جدید ادامه بده. فَإِنَّهُ این جمله رو دقت کنید تا اینجا روز مطلب روشنه. فَإِنَّهُ كَمَا لَيْسَ الْفِكْرُ كَلْبَدِيهَا كَذَلِكَ لَيْسَ التَّنْبِيهُ لِلسُّؤَالِ كَتَنْبِيهِ لِلسُّؤَالِ بله لیست تنبیه لسؤال و هو بعد سؤالون که تنبیه لهوینه لسؤال ازا انتجه یا انتجه. این جمله دقت کنید، یه خط مخاطب برخورد میکنه به یک قیاسی که فرض کردیم نتیجهش فاسده، متوجه میشه که این قیاس یا در ماده مقدمه اشکال دارد یا در صورت قیاس اشکال دارد، بعد میره سراغ حل. ما گفتیم صبر کنه نتیجه گرفته بشه، صبر کنه نتیجه گرفته بشه، بعد از اینکه نتیجه گرفته شد اقدام کنه به حل. اونجایی که می گفتیم سرعت کند و قبل از نتیجه مغالطه را حل کنه، اون وقتی بود که مخاطب کاملا مسلط بود، براش فرقی نمی کرد چه سرعت می کرد، چه تأنی و تأخیر داشت، در هر صورت موفق می شد. گفتیم خب در چنین جایی تو اول سرعت کن، نظر مغالطه تا آخر بره. ولی حالا اینجا جاییست که فعلا مخاطب خیلی دست و بالش باز نیست، باید صبر کنه تا نتیجه گرفته بشه. وقتی نتیجه گرفته شد مغالطه رو حل کنه. چرا در اینجا بهش اجازه سرعت نمیدی؟ چرا بهش میگی صبر کن نتیجه بیاد و در نتیجه نظر کنی؟ این جواب این سوال رو توجه کنید. در وقتی که مقدمه داره گفته میشه و جای سوال و جواب مخاطب با مغالط بگو مگو داره میکنه، یعنی با هم دارن مباحثه میکنند، یکی این میگه که اون میگه، مخاطب فرصت فکر پیدا نمیکنه. وقتی مغالط سوال میکنه مخاطب سریع و جواب بده، بل بداهه باید جواب بده. کلمه بل بداهه توجه کنید، مخاطب بل بداهه باید جواب بده. لذا احتمال این که قفلت کنه و یه جواب نادرست بده احتمالش هست. ولی در وقتی که نتیجه گرفته شد دیگه وقت بگو مگو دیگه نیست. مغالط نمیخواد سوال کنه و به مخاطب بگه زود باش جواب بده. البته نمیگه زود باش، ولی عملا داره میگه زود باش. مغالط به مخاطب نمیگه زود باش جواب بده، کار تموم شده، مغالط ساکت شده. مغالط که ساکت شده مخاطب فرصت فکر پیدا میکنه، دیگه جواب با فکر میده. دقت کنید تعبیر منم، جواب با فکر میده، جواب بلبدیهه نمیده. جواب بلبدیهه احتمال خلاف درش هست، جواب با فکر نه، دیگه تقریبا احتمال داره که درست باشه، چون با فکر گفته میشه. روشن مطلب؟ پس ما که داریم میگیم به مخاطب که تو صبر کن نتیجه بیاد، ولی این که موظف نباشد بلبدیه جواب دهد و بی فکر جواب دهد، بلکه فرصت فکر داشته باشد و با فکر جواب دهد. بعد میفهمد که سؤال مغالط در حالی که هنوز در مقدم است مثل سؤال او در وقت ورود در نتیجه نیست. اون وقتی که هنوز در مقدم است سؤالش با دستپاچگیه. چرا؟ چون بگو مگوه، من مقاله ساکت نشده، مخاطب موظف سریع جواب بده. ولی وقتی سوال از مقدمات میکند و در نتیجه رسیده، وارد نتیجه شده، اونجا داره سوال میکنه، در چنین حالتی فرصت فکر به مخاطب داده میشه. روشن چی از کردن؟ یه توضیحی دادم مطلب روشن کرد. حالا عبارت توجه کنید، فَإِنَّهُ كَمَا لَيْسَ الْفِكْرُ كَالْبَدِيهَةِ، همونطور که فکر مثل بدیهه نیست، فکر احتمال اشتباهش کمتر از بدیهه است. منظور از بدیهه بداهت قضیه نیست، منظور از بدیهه بدیهه جواب دادنه، سریع جواب دادن و فکر نکرده جواب دادنه. فکر کلبدیه نیست، احتمال خلل در فکر کمتر از احتمال خلل در بدیه است. همونطور که لیسل فکر و کلبدیه کذالک، لیس آگاهی مخاطب نسبت به سؤال در حالی که این سوال هنوز سوال است، نتیجه گرفته نشده، آگاهی مخاطب در این حال مثل آگاهی مخاطب لهو لسؤال نیست زمانی که نتیجه گرفته شده. اون وقتی که هنوز سؤال سؤال است به نتیجه منتهی نشده، مخاطب متنبه میشه، متوجه اشتباه میشه. بعد از نتیجه هم ممکنه، یعنی بعد نتیجه، یعنی بعد از این که سؤال تموم شد، باز مخاطب متوجه بشه که متوجه خلل در سؤال بشه. وقت سؤالی که در حین مقدم است، این جواب بالبدیهه داده شده. سؤالی که در حین نتیجه است، جواب با فکر داده شده. خب این دومی قوی تره. توجه کنید این جمله رو من معنا کردم. این جمله به کجا مربوطه؟ اگر اون ارتباط جمله مشخص بشه، تمام جمله واضح میشه. ارتباطش هم دقت کنید، اینطور گفت: یشرح سوء تسلیم ان کان قد وقع. قبلش اینطور گفت: نظر در نتیجه کند، مخاطب در نظر در نتیجه کند، و در وقتی که به نتیجه رسید شاید متوجه شود که من بد قبول کردم، بد قبول کردم. اینو گفتیم. حالا میگه چرا بعد از نتیجه این فکر کند؟ چون در وقتی که توی در حال سوال جواب بود، بالبدیهه این مخاطب جواب داد، شاید اونجا سوء تسلیم داشت. اما حالا که میرسه به نتیجه، برمیگرده به سوال، نظر میکنه، میبینه خوب انتخاب نکرده بود، چون فکر کرده حرف میزنه. پس توجه کردید مطلب رو که حالا توضیح دادم جمعش کنم. ایشون اینطور میگه: وقتی که مقالط به نتیجه رسید، مخاطب شروع کنه به فکر کردن، ببینه این نتیجه فاصل از کجا پیدا شده. شاید من مخاطب خوب قبول نکردم، اون طرفی رو که باید قبول میکردم قبول نکردم، لذا به این غلط مبتلا شدم. حالا چرا میگیم الان فکر کن؟ چرا میگیم الان فکر کن و به سوء تسلیم خودت پی ببر؟ چون در وقتی که در مقدمات بود و سوال میشد، جوابش جواب بالبدیهه بود. الان که از مقدمات بیرون آمده، وارد نتیجه شده، برمیگرده اون سوالی که در باره مقدمات شد با فکر دقت میکنه و میبینه سوء تسلیم داشته. اون وقتی که بالبدیهه جواب میداده، حالیش نمیشده که سوء تسلیم داشته. حالا که داره با فکر جواب میده، حالیش میشه که سوء تسلیم داشته. حالا برمیگرده میگه من درست قبول نکردم، اون طرف دیگر باید قبول میکردم، اشتباه اینو قبول کردم. دقت کردید مطلب الان صاف شد، از اول تا آخرش گفته شد.
یه نسخه جواب کمال هم نداره
صاف. بله؟
یه نسخه باورقی است، کمال رو نداره.
حالا با اون نسخه کار نداریم، اون نسخه خوب نیست. نسخه که کمال داره خوبه. بله، اون باورقی رو من دیدم. این عبارت رو توجه شدن چطوری معناش کردن؟ ارتباطش هم دادم، با توجه به ارتباط عبارت کاملا واضح شد. عبارت سنگینیه، ولی با این توضیحی که من نزد کردم دیگه کاملا روشنه. گفتیم نظر کند در نتیجه و اگر سوء تسلیمی بود شرح دهد. چرا؟ چون در وقتی نتیجه گرفته میشه، فرصت فکر کردن داره و میفهمد که سوء تسلیم داشته. اما در وقتی که سوال داشته مطرح میشده، چون بدیهه جواب میداده بدون فکر جواب میداده، اونجا فرصت فکر نداشته، سوء تسلیم پیدا کرده. پس حالا که نتیجه رو گرفت، برگرده به اون سوالی که داشت جواب میداد دقت کنه، شاید پیشش روشن بشه که سوء تسلیم داشته. چرا؟ زیرا که همانطور که فکر کلبدیه نیست، تنبیه مخاطب به سوء تسلیمش نسبت به سؤال، در حالی که این سؤال هنوز سؤال است، مانند تنبیه مخاطب نسبت به این سؤال زمانی که نتیجه میگیرد نیست. اون وقتی که نتیجه میگیره، تنبیه و آگاهیش نسبت به سؤالی که مغالط کرده آگاهی کامله، چون با فکر تا با فکر میخواد جواب بده. اما در وقت سوال، چون از جدم با عجله داره سوال میشه، با شتاب داره این سوال میکنه اون جواب میده، ممکنه مخاطب فکر نکرده بلبدیه جواب بده و سوء تسلیم داشته باشه. روشن عبارت بگذارم؟ بله.
تنبه بهتر یا تنبیه؟
تنبیه داره عبارت
دونم، یعنی معنا باید تنبه باشه.
تنبیه یعنی آگاه، تنبه باشه خوبه، یعنی آگاه شدن مخاطب. اما تنبیه باشه یعنی خود قیاس داره تنبیه میکنه مخاطب رو. تنبیه هم نداره، تنبیه خوبه. خب تا اینجا مطلب تموم شد. من این دو خط اخیر رو توضیح دادم، اگر حل نشده دوباره بگم، اگر حل شده که در چند بدم. خب بحث هم شد. در این فصل ما راه کلی حل مغالطه رو گفتیم، راه کلی گفتیم. البته گاهی هم به جزئیات اشاره کردیم، گفتیم در وقتی که سبب غلط اشتراک باشه اینطوری عمل کن، در وقتی سبب غلط جمع المسئلتین فی مسئلتین واحده باشه اینطوری عمل کن، در وقتی که سبب غلط مصادره باشه اینطوری حل کن، اینا رو هم گفتیم. ولی در هر صورت ما در این فصل مغالطه رو، حل مغالطه رو به صورت کلی مطرح کردیم. بعد می فهمد که صلاح این است که ما دو تا فصل دیگه هم تشکیل بدیم. در فصل اولی که در پیش داریم بیان کنیم که اگر یکی از اسباب لفظی مغالطه اتفاق افتاد مخاطب چه کند. در فصل بعدیش توضیح بدیم که اگر یکی از اسباب معنوی غلط اتفاق افتاد مخاطب چه کند. الان به طور کلی راه حل رو به مخاطب نشون داریم تو این فصل. تو فصل بعدی راه حل ها رو مال اسباب لفظی اند دونه دونه توضیح میدیم. در فصل بعدتر راه حل ها رو در صورتی که اسباب معنوی رو مغالط استفاده کرده باشه توضیح میدیم. پس دو تا فصل بعد تشریح این فصل هم که ما درش بودیم. روشن چی هست چیز هم فهازا هو و وجه تحرز، هازا این بیانی که تو این فصل کردیم، راه تحرز و پرهیز مخاطب است از گرفتاری به مغالطه. و تمکن من الحل، عطب بر وجه تحرزه، یعنی هازا هو و تمکن من الحل، یا عطب بر تحرزه، وچه هم بیارید هازا هو و وچه تمکن من الحل. راه تمکن من الحل رو تو این فصل گفتیم و راه مقاومت با سوفسطائیه رو بیان کردیم که با سوفسطائیه یعنی کسانی که مغالطه کنندن چطوری مقاومت کنید. ولی خوبه که ما وارد بحثای جزئی تر هم بشیم. این قاعده کلی گفته شد، جزئیاتش هم بگیم. یعنی راه حل مغالطه ای رو که اسباب لفظی درش به کار رفته، یا حل مغالطه ای که اسباب معنوی درش به کار رفته، دونه دونه و تک تک توضیح بدیم. اولی رو تو فصل بعدی میگیم، دومی رو تو فصل بعدتر. و اما تعقب و تبچیتات هم و ایزاه و سببی فیها فقط یه علم به ما سلف. ایشون میگه بخوام تک تک مغالطه رو حل کنیم از حرفای گذشته ما فهمیده میشه، ولی ما احتیاطاً خودمون در دو فصل بعد تک تک مغالطه رو حل میکنیم. یعنی احتیاجی نیست که تک تک مغالطه رو حل کنیم، چون از همون حلهای عام و کلی که گفتیم حل تک تک مغالطه هم روشن میشه. ولی ما احتیاطاً در دو فصل بعد تک تک مغالطه رو حل میکنیم، راه حلشون رو توضیح میدیم. اما تعقب و تبچیتات، تعقیب کردن تبچیتاتشون و ایضاح سبب فیها در این تبچیتات که بیان کنیم از چه سببی استفاده شده و راه حل در هر سببی چیست، فانه قد یعلم به ما سلف، از ما سلف فهمیده میشه. ولی یزید و معرفت یزید دهو داریم، نسخه خطی یزیدو داره، یزید و معرفتن بهی یعنی معرفت به این ایزاه، به این تعقب اضافه می شود، اضافه می کند، اضافه می کند معرفت به این تعقب و ایزاه رو، معاودتنا یعنی تکرار ما، بازگشت ما به هم، منتها به صورت تفصیل نه به صورت کلی، اضافه می کند معرفت به حل را، معاودتنا این که ما برگردیم دوباره نظر کنیم، معاودتنا ان نظر، معاوده بدهیم، دوباره تکرار کنیم فکر فی کل واحد واحد منها را، ضمیر منها برمیگرده به تبکیتات، کل واحد واحد من تبکیتات یعنی اسباب تبکیتات رو ملاحظه کنیم و نظر کنیم، اون وقتی که یزید و معرفتن به معرفت به ایزاه سبب و حل تبکیتات زیاد میشه، بهتر میشه. این داره بیان میکنه که ما میخوایم از فصل بعد شروع کنیم به حل مغالطه با توجه به تک تک اسباب، و بیان میکنه فایده دوتا فصل بعد که اضافه معرفت، ازدیاد معرفت، فایده داره بیان میکنه. خب حالا فصل بعدی انشالله وارد میشیم در حل مغالطات، در صورتی که مغالط از یکی از اسباب لفظی استفاده کرده باشه. 6 تا سبب لفظی داریم، 6 تا راه حل باید بگیم. در فصل بعدی 7 تا سبب معنوی داشتیم، 7 تا راه حل باید بگیم. خلاصه فصل بعدی و بعدتر اشاره شد. انشالله در آینده فصل بعد تو انشالله جلسه بعد میخونیم.